درس 201 تا 210 قسمت 7. باری از آن چه ذکر شد مبرهن شد که اولین مدون در اسلام وجود اقدس حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بود که با کتابت کتاب جامعه و جفر و کتاب الستین در علوم قرآن و کتاب دیات و کتاب فرائض و مواریث و مصحف فاطمه و مجموع رساله ها و نامه هایی که نوشته است، از جمله نامه وی به مالک اشتر هنگامی که او را به عنوان حکومت به مصر فرستاد، بدون شک و تردید مقام اولین کاتب و مؤلف و مصنف و مدون را در اسلام حائز است. از آن حضرت که بگذریم، اولین مدون ابو رافع غلام رسول خدا صلی الله علیه و آله می باشد که از شیعیان خالص امیرالمؤمنین علیه السلام چه در حال حیات رسول الله و چه در زمان ممات وی بوده است. شرح حال او را آیت الله سید حسن صدر بدین عبارت بیان می کند: ابو رافع مولى رسول صلی الله علیه و آله نخستین کسی که تدوین حدیث نمود. از شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام اولین کسی که پس از او تدوین حدیث کرد ابو رافع غلام رسول خدا صلی الله علیه و آله بود. نجاشی در اول کتاب خود که فهرست اسماء مصنفین شیعیان است بدین عبارت تصریح دارد: طبقه اولا ابو رافع غلام رسول الله صلی الله علیه و آله است. اسم او اسلم بود و در ابتدا غلام عباس ابن عبدالمطلب رحمه الله بود. پس وی را به پیغمبر بخشید و هنگامی که او بشارت اسلام آوردن عباس را به پیامبر داد، پیغمبر او را آزاد نمودند. ابو رافع در زمان قدیم در مکه اسلام آورد و به مدینه مهاجرت نمود و با پیغمبر در جنگ‌ها و مشاهد حضور یافت و پس از ارتحال پیغمبر ملازم امیرالمؤمنین علیه السلام شد و از برگزیدگان شیعیان او بود و در حروب و جنگ‌های آن حضرت حضور داشت و پاسدار بیت المال او در کوفه بود و دو پسرش عبیدالله و علی دو کاتب امیرالمؤمنین علیه السلام بودند، تا آنکه میگوید: و ابو رافع دارای کتاب سنن و احکام و قضایا میباشد. سپس نجاشی اسناد خود را به ابو رافع باب نماز و روزه و حج و زکات و قضایا ذکر می کند. ابن حجر در کتاب تقریب خود می گوید: ابو رافع قبطی غلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اسمش ابراهیم بود و بعضی گفتند اسلم یا ثابت یا هرمز بود. وی بنابر قول صحیح در اول خلافت علی وفات کرد. من میگویم اول خلافت علی امیرالمؤمنین سنه 35 از هجرت بوده است. بنابر این ضرورت ایجاب میکند که قبل از وی در تألیف کسی دست نیازیده باشد. و همچنین سید حسن صدر میگوید: از صحیفة الاولا در نخستین کس که جمع حدیث نمود و آن را در ابوابی مرتب گردانید، از صحابه شیعه ابو رافع غلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود. نجاشی در کتاب فهرست اسامی مصنفین از شیعه میگوید: و کتاب سنن و احکام و قضایا متعلق به ابو رافع غلام رسول خدا صلی الله علیه و آله می باشد. سپس نجاشی اسناد خود را به روایت کتاب بابن بابن ذکر می کند. در اینجا مرحوم صدر به عین آنچه از ایشان ذکر کردیم در اینجا می آورد و پس از آن می گوید: بنابراین با اتفاق در کلام می توان گفت که در تدوین و ترتیب حدیث و جمع آن در بابهای مختلف قدیم تر از وی کسی نبوده است، به علت آنکه آنان را که در جمع آوری حدیث ذکر کرده اند همگی در اثناء قرن دوم می باشند، همچنان که در تدریب سیوطی آمده است و در آنجا از ابن حجر در فتح الباری حکایت نموده است که اولین کسی که حدیث را مدون کرد به امر عمر ابن عبدالعزیز ابن شهاب زهری بود. بنابراین در ابتدا و سر 100 سال از هجرت بوده است، چون خلافت عمر در سنه 98 و یا 99 بود و او در سنه 101 وفات کرد و ما در آنچه ابن حجر افاده کرده است، اشکالی داریم که آن را در اصل کتاب تأسیس و شیعه ذکر نموده ایم. آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین عاملی ایزن به همین نهج در کتاب الفصول المهمه ذکر کرده است. او می گوید ابو رافع قبطی غلام رسول الله صلی الله علیه و آله بود، نامش اسلم یا ابراهیم و بعضی گفتند هرمز و بعضی گفتند ثابت و بعضی غیر از اینها را نیز گفتند. وی دارای اولاد و احفادی بوده است که همگی از سرسپردگان به اهل بیت و خواص ایشان بودند. اما اولاد، یکی رافع و دیگری حسن و سیومی مغیره و چهارمی عبیدالله می باشد که او درباره خصوص اصحابی که در صفین با علی ابن ابی طالب علیه السلام حضور داشتند، کتاب مستقلی نگاشته است و صاحب کتاب الاصابه و غیره از وی نقل می کنند. و پنجمی آنها علی است که کتابی در فنون فقه بر مذهب اهل البیت نوشته است. کتاب او اولین کتاب فقهی است که بعد از صحیفه علی علیه السلام در اسلام تدوین شده و به عمل آمده است. و اما احفاد و نوادگان وی عبارتند از حسن و صالح و عبیدالله اولاد علی ابن ابی رافع و فضل ابن عبیدالله ابن ابی رافع و ایشان دارای ذریه‌ای هستند که جمیعاً از صالحین بودند. و صدیقنا الاکرم مرحوم آیت الله حاج سید محمد علی قاضی طباطبایی تبریزی قدس سره در تعلیقه خود بر کتاب جنت المأوا در پایان معرفی و تحسین از کتاب سلیم ابن قیس هلالی بدین حقیقت اشاره نمودند. این عبارت ایشان اینطور است: کتابی است جلیل و معتمد علی که آن را سلیم ابن قیس متوفا در حدود سنه 90 هجری تصنیف کرده است. وی از موالیان امیرالمؤمنین علیه السلام و از اصحاب و خواص او بوده است. کتاب سلیم از اصول مشهوره مورد اعتماد نزد خاصه و عامه بوده است و امام کبیر نعمانی رحمه الله در کتاب غیبت خود بدین عبارت درباره آن تصریح می کند: در میان جمیع شیعه از کسانی که متحمل علم بوده و آن را از ائمه علیهم السلام روایت می کنند، خلافی نیست در این که کتاب سلیم ابن قیس هلالی اصلی است از بزرگترین اصولی که آن را اهل علم و حاملان حدیث اهل البیت علیهم السلام روایت نمودند و از قدیمی ترین اصول شیعه می باشد، به علت آن که جمیع محتویاتی که این اصل در بر دارد عبارت است از روایات رسول الله صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علیه السلام و مقداد و سلمان فارسی و ابوذر و کسانی که همتراز و هم منهاج با آنان بودند، از افرادی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علیه السلام را دریافتند و در محضرشان بودند و از آن دو نفر شنیدند. و آن کتابی است که از اصول شیعه می باشد که بدان رجوع می کنند و بر آن اتکا و اعتماد دارند. و ابن ندیم در فهرست می گوید آن اولین کتابی است که برای شیعه ظاهر شده است و مراد و منظورش آن است که اولین کتابی است که در آن امر شیعه ظاهر شده است، همانطور که در حدیث مروی از امام صادق علیه السلام در توصیف آن آمده است که کتاب سلیم ابجد شیعه است. حضرت فرمود من لم یکن عنده من شیعتنا و محبینا کتاب سلیم ابن قیس الهلالی فلیس عنده من امرنا شیع ولا یعلم من اسبابنا شیعا و هو ابجد الشیعه و هو سر من اسرار آل محمد صلی الله علیه و آله. هر کس از شیعیان و محبان ما نزدش کتاب سلیم ابن قیس هلالی نباشد، در نزد وی از امر ما چیزی وجود ندارد و از اسباب ما چیزی را نمی داند و آن ابجد شیعه و سری از اسرار آل محمد صلی الله علیه و آله می باشد. و قاضی بدرالدین سبکی متوفا در سنه 769 هجری در کتابش محاسن الوسائل فی معرفت الاوائل گوید اولین کتابی که برای شیعه تصنیف شد کتاب سلیم ابن قیس بوده است. اما قاریان عزیز می دانند که کتاب سنن تصنیف ابو رافع که در دهه چهارم وفات یافته، همان که معاویه خانه‌اش را پس از مرگش خرید، عادتاً بر تصنیف سلیم که متوفا در سنه 90 می باشد، تقدم دارد. و عالم خبیر سید محمد صادق بحرالعلوم در مقدمه کتاب سلیم ابن قیس بدین حقیقت تصریح نمودند و عین عبارات ابن ندیم در فهرست و قاضی بدرالدین سبکی را نقل می کنند و سپس اشاره به تقدم تصنیف ابو رافع می نمایند. محمد عجاج خطیب که خود اصراری تمام در تدوین حدیث اهل سنت دارد، بدین امر خواهی نخواهی اعتراف نموده و می گوید و نزد ابو رافع غلام رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که ولادتش غیر معلوم و وفاتش در سنه 35 هجری می باشد، کتابی بوده است که در آن استفتاح صلات بوده است و آن را به ابو بکر ابن عبدالرحمن ابن حارث که ولادتش غیر معلوم و وفاتش در سنه 94 هجری بوده است و یکی از فقهای سبعه بوده است رد نموده است. آیت الله سید حسن صدر تحت عنوان تقدم الشیعه فی تأسیس علوم الحدیث و در ذیل آن در عنوان اول من جمع الحدیث النبوی و در تحت آن عبارت الصحیفة الاولى فی اول من جمع الحدیث النبوی فی الاسلام و دونه را آورده و در آن اولین نفر ابو رافع را ذکر کرده و سپس درباره تأخر اهل سنت در تدوین و گردآوری حدیث تا دو قرن بحثی مستدل دارند و حتی سیوطی را که میگوید تدوین حدیث در رأس قرن دوم به امر عمر ابن عبدالعزیز به وجود آمده است شدیداً رد می نمایند. ایشان می فرمایند ابو رافع غلام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اولین کس بوده است که حدیث را تدوین کرده است و بعد از شرحی از تأخر اهل سنت دوباره بر می گردند به ابو رافع و خصوصیات تألیف وی را ذکر می کنند که ما آن را در همین دروس در صفحه 332 و صفحه 333 آوردیم. اما آنچرا که بر تأخر اهل سنت استدلال می نمایند این است که می گویند و حافظ جلال الدین سیوطی در کتاب خود تدریب الراوی به خطا رفته است، از آنجا که پنداشته است ابتدای تدوین حدیث در اول سده دوم از هجرت بوده است. سیوطی می گوید و اما ابتدای تدوین حدیث در رأس 100 سال در ایام خلافت عمر ابن عبدالعزیز و به امر او واقع گشت، چرا که در صحیح بخاری در ابواب علم آورده است که عمر ابن عبدالعزیز به ابو بکر ابن حزم نوشت نظر کن به احادیثی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می باشد و آن را بنویس، زیرا که من می ترسم علم مندرس شود با از میان رفتن علما. و ابو نعیم در تاریخ اصفهان بدین عبارت ذکر نموده است که عمر ابن عبدالعزیز به سوی آفاق نوشت نظر کنید در حدیث رسول الله و آن را جمع کنید. ابن حجر در فتح الباری گفته است از این امر استفاده می شود ابتدای تدوین حدیث نبوی. و پس از آن سیوطی افاده کرده است که اول کسی که حدیث را به امر عمر ابن عبدالعزیز تدوین نمود ابن شهاب زهری بوده است. این است آنچه سیوطی در تدریب الراوی آورده است. سید حسن صدر می‌فرماید: من می‌گویم خلافت عمر ابن عبدالعزیز تنها 2 سال و 5 ماه طول کشید، به علت آنکه ابتدایش 10 شهر صفر سنه 98 و یا 99 بوده است و مرگ او در سنه 101 پنجم یا ششم رجب و یا 20 رجب بوده است و زمان امر او به جمع آوری حدیث تاریخ ندارد و ناقلی هم نقل ننموده است که امتثال امر او به تدوین حدیث در زمان خود او تحقق پذیرفته باشد و گفتار حافظ ابن حجر از باب حدس و اعتبار و تخمین می باشد، نه از نقل عمل به فرمان او بالعیان. و اگر برای امتثال امر او به جمع آوری حدیث نزد اهل علم حدیث اثری بود که آن را ایانن مشاهده می نمودند، تصریح نمی کردند که افراد حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله و مستقلن تدوین نمودن آن در رأس 200 سال و اول سده سوم واقع شد، همچنان که شیخ الاسلام ابن حجر و غیر او به آن اعتراف نمودند. ابن حجر می گوید اولین کس که حدیث و آثار را جمع کرد در مکه ابن جریح بود و ابن اسحاق یا مالک در مدینه و ربیع ابن صبیح یا سعید ابن ابی عروبه یا حماد ابن سلمه در بصره و سفیان ثوری در کوفه و اوزاعی در شام و هیثم در واسط و معمر در یمن و جریر ابن عبدالحمید در ری و ابن مبارک در خراسان. عراقی و ابن حجر می گویند و این جماعت در عصر واحد بودند و نمی دانیم سبقت با کدام یک از آنها بوده است. ابن حجر می گوید تا اینکه بعضی از امامان حدیث رأیشان بر آن قرار داده شد که احادیث پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را به خصوصها تنها جمع آوری و تدوین کنند و این در پایان قرن دوم و رأس سده سوم متحقق گشت و جماعتی را از این صاحب رأی ها می شمارد. و طیبی می گوید اولین کس که از سلف تدوین حدیث کرد ابن جریح بود و بعضی گفتند مالک و بعضی گفتند ربیع ابن صبیح و سپس تدوین انتشار یافت و فوائدش به ظهور پیوست. تمام شد کلام او. در اینجا مرحوم صدر برای تأیید سخن خود می گوید آیا نمی بینی او را که تدوین کسی را قبل از ابن جریح ذکر ننموده است؟ و همچنین حافظ ذهبی در تذکرة الحفاظ تصریح نموده است که اولین زمان تصنیف و تدوین سنن و تألیف فروع پس از انقراض دولت بنی امیه و تحول دولت به بنی عباس بوده است. او گفته است پس از آن این امر در زمان رشید رو به فزونی گذاشت و تصانیف زیاده گشت و حفظ علما در سینه‌هایشان رو به نقصان نهاد. پس چون کتب به صورت آماده و تدوین شده درآمد، مردم بدانها اتکال نمودند. و اما قبل از این زمان علم صحابه و تابعین در سینه‌هایشان بود. سینه‌ها خزینه‌های نگهداری علومشان بود. تمام شد کلام ذهبی. و نباید به ذهبی غیر او را قیاس نمود در خبرویت به تواریخ در امثال این امور. او آنچه را که سیوطی ذکر کرده ذکر ننموده است، بلکه هیچ یک از علمای اهل سنت که راجع به اولین ها چیزی نوشته اند مطلب سیوطی را ذکر نکردند، مگر آنکه بگوییم مستبعد است به مثل قول عمر ابن عبدالعزیز اخذ نکنند و شاید پس از آن به جمع آوری پرداختند. بنابر این حکم به جمع حدیث در رأس سده دوم که پایان قرن اول می باشد گفتار راست و استوار و ثابت شده نیست. خداوند ما را از شتاب زدگی در گفتار مسون بدارد. چون این مطلب معلوم شد، بدان که شیعه نخستین کسانی می باشند که در جمع آثار و اخبار در عصر خلفاء النبی المختار علیه و علیه مصلات و السلام پیشی گرفتند. ایشان اقتدا به امامشان امیرالمؤمنین علیه السلام نمودند، زیرا امیرالمؤمنین علیه السلام در عصر رسول الله صلی الله علیه و آله در این زمینه تصنیف فرمود. در اینجا مرحوم صدر شرحی از تدوین جامعه از اصل بصائر الدرجات ذکر می کند و سپس از تدوین ابو رافع مفصلاً سخن به میان می آورد. محمد عجاج خطیب در کتاب خود بعد از ذکر کلام المرجع الدینی الاکبر از سید حسن صدر 1272 تا 1354 هجری در کتاب تأسیس و شیعت لعلوم الاسلام بدین گونه ایرادهای او را به پندار خود یکایک رد می کند. وی می گوید آنچرا که سیوطی ذکر کرده است غلط و پندار نیست، بلکه حقیقت علمی است که برای ما در بحث‌های گذشته روشن شد. و اما کوتاهی مدت خلافت عمر بن عبدالعزیز و عدم تاریخ زمان امر وی منافات با استجابت علما امر خلیفه را ندارد، و اما اینکه ناقلی این را نقل ننموده است حکمی است که دلیل آن را رد می کند، زیرا ناقلین بسیارند و ابن عبدالبر تصریح دارد بر آن که ابن شهاب امر خلیفه را امتثال نمود و حدیث را در دفاتری نگاشت و خلیفه یک دفتر از آن را به سوی هر زمینی که در آنجا حکومت داشت فرستاد. ما آنچه ابن حجر ذکر کرده است از باب حدس و تخمین نمی باشد، و آنچه علماء حدیث ذکر کردند که احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را جداگانه تدوین نمودن در رأس قرن سوم و انتهای سده دوم تحقق یافت، منافاتی با تدوین آن به واسطه استجابت امر خلیفه عمر ابن عبدالعزیز ندارد، و ما شک نداریم که بعضی از مدونات نخستین در عصر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از فتاوای صحابه خالی بوده است. و قوی ترین دلیل بر این صحیفه صادقه و صحیفه صحیحه می باشد، گرچه بعضی از مصنفین عمل صحابه و فتاوای ایشان را ایزن در کنار حدیث می نوشتند، و این منافات ندارد با آنکه تدوین حدیث در انتهای سده اول و پیش از آن صورت گرفته باشد. و استشهاد صدر به آنچه ذهبی در تذکرة الحفاظ ذکر نموده است فائده ندارد، به جهت آنکه حافظ ذهبی حالت و کیفیت نقل حدیث در قرن اول را به طور تلخیص ذکر نموده است و به دراست و بررسی تدوین تفصیلاً و به طریق بررسی و تحقیق موضوعی نپرداخته است. و معذالک می‌بینیم او را که در تراجم کسانی از علما که تصنیف نموده اند ذکر می‌کند که آنها در شهرها و بلادشان اولین کسانی هستند که تصنیف کرده اند. و بر عهده ذهبی نیست که در موضوع تدوین به تفصیل سخن گوید، زیرا کتاب تذکره او در رجال حدیث است، نه در علم حدیث و مصطلح آن. و اما اینکه آنچه را که سیوطی ذکر کرده است هیچ یک از علمای پیشین که راجع به حدیث و علوم آن چیزی نگاشتند ذکر ننموده اند، این گفتار مردود است به آنچه بحث ما از آن پرده برگرفت، زیرا که رام هرمزی این را ذکر نموده است و علت کراهت کسانی را که در صدر اول کتابت را مکروه داشتند مبین ساخته است، و میان روایاتی که کتابت را تجویز نموده و روایاتی که آن را نهی کرده جمع کرده است. گرچه رام هرمزی همچون سیوطی این مطلب را با عبارت صریح نقل نکرده است، ولیکن از مطالب او فهمیده می شود که بعضی از علما در قرن اول تدوین نمودند، همانطور که اهتمام عمر ابن عبدالعزیز را به نشر سنت و محافظت بر آن مبین کرده است. و خطیب بغدادی کتابش تقیید العلم را برای عرض سیر تدوین در عصر اول قرار داده است و بسیاری از حقایق را که بر مردم پنهان بود روشن نموده است و به اثبات رسانیده است که بعض از طلاب و اهل علم ممارست بر تدوین در عهد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و پس از آن داشتند. و ابو عبید قاسم ابن سلام 157 تا 224 هجری با سندش از محمد ابن عبدالرحمن انصاری روایت کرده است که گفت چون عمر ابن عبدالعزیز به خلافت رسید فرستاد به مدینه و کتاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در صدقات و کتاب عمر ابن خطاب را طلب کرد و از آن دو نسخه‌ای برای او برداشتند. بنابراین گمان ندارم پس از این امور انسانی ادعا کند که امر عمر ابن عبدالعزیز نافذ نشد یا بدان عمل ننمودند. و علاهازا آنچه علمای حدیث بدان رفتند که ابتدای تدوین حدیث در انتهای سده اول بوده است، از باب حدس و تخمین و شتاب زدگی در گفتار نبوده است و گفتارشان محمول است بر تدوین رسمی که دولت بر آن همت گماشته بود و اما تدوین شخصی و فردی از عهد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوده است. سید حسن صدر بعد از این کلام کتابی را برای علی رضی الله عنه که پیچیده به هم و عظیم بوده است ذکر کرده است و صحیفه ای را که به شمشیرش معلق بوده است ذکر نموده است و سپس کتابی را برای ابو رافع غلام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ذکر کرده است که آن را کتاب سنن و احکام و قضایا نامیده است و ابو رافع در اول خلافت علی رضی الله عنه فوت کرده است. سید حسن صدر می گوید و اول خلافت علی امیرالمؤمنین سنه 35 از هجرت می باشد. بر این اساس قدیم تر از وی به ضرورت تاریخ در فن تألیف نیامده است. محمد عجاج خطیب می گوید اگر این خبر صحیح باشد، در این صورت ابو رافع از کسانی است که در عصر صحابه تدوین نموده است، در حالی که قبل از وی عبدالله ابن عمرو دست به تدوین زده است که در عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بوده است. و اگر این خبر صحیح باشد و کتاب او مرتب بر ابوابی نماز و روزه و حج و زکات و قضایا همچنان که سید حسن صدر ذکر کرده است بوده باشد، برای او شرف اولویت در تألیف بوده است نه در تدوین. و صحت این مطلب ما را بر آن تحمیل نمی کند که اخبار تدوین در عهد عمر ابن عبدالعزیز را که بر حسب تاریخ به ثبوت پیوسته است نفی کنیم. محمد عجاج خطیب در تعلیقه گوید این گفتار از کتاب تأسیس و شیعت لعلوم الاسلام صفحه 279 و صفحه 280 حکایت شد. و آنچرا که از ابو رافع ذکر کرده است از شیخ ابوالعباس نجاشی نقل کرده است و پس از آن سید حسن صدر گوید اولین کس که در آثار تصنیف کرده است مولانا ابو عبدالله سلمان فارسی رحمت الله علیه و اول کس که در حدیث و آثار پس از دو مؤسس مذکور تصنیف نموده است ابو ذر غفاری صحابی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بوده است. وی کتاب خطبه‌ای دارد که در آن امور واقعه بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را شرح نموده است. این کتاب را شیخ ابو جعفر طوسی در فهرست ذکر نموده است و پس از آن ذکر می‌کند کتابی را برای عبیدالله ابن ابی رافع در قضاوت‌های امیرالمؤمنین و کتاب اسامی کسانی را که با امیرالمؤمنین در جمل و صفین و نهروان از صحابه حضور داشتند و پس از آن ذکر می‌کند بعض اخبار کتبی از کسانی را که اهل سنت در آنان طعن زدند، مانند حارث بن عبدالله اعور همدانی یا اخبار کتبی را که نزد اهل سنت به ثبوت نپیوسته است. نظر کن به تأسیس شیعت لعلوم الاسلام، صفحه 282 و ما بعد آن. ما در اینجا عین ترجمه مطالب او حتی تعلیقه هایش را ذکر نمودیم تا همه جوانب اشکال وی مشخص گردد. و اگر حقا بخواهیم راستی و درستی گفتار مرحوم سید حسن صدر را روشن و مبرهن سازیم و در یکایک از اشتباه های مستشکل به ایشان سخن به تفصیل پردازیم، تحقیقا یک جلد کتاب خواهد شد. ولی در اینجا ناچاریم برای رفع شبهه قدری گفتار را گسترش دهیم، گرچه مستلزم فی الجمله تفصیل گردد. اولا شرحی را از عالم بیدار و غیر متعصب سنی مذهب مصری حشره الله مع امیر المؤمنین و ابنائه المعصومین و ابعده ممن یتبرع منه و یبغضه شیخ محمود ابو ریا در کتاب ارزشمند و گرامی ازواء علی السنة المحمدیه که مطالعه و دقت از ابتدا تا انتهای آن برای هر طالب علمی که قدم در صراط حدیث و فقه و اصول می نهد به نظر حقیر فقیر ضروری می رسد بیان می نماییم. وی در تدوین حدیث در تحت عنوان کیف نشأ تدوین الحدیث بیانی دارد تا می رسد بدینجا که می گوید در آنچه سابقاً در فصل پیشین گذشت دیدی که صحابه در عصر ابوبکر قرآن را در موضع واحدی گرد آوردند، از آنچه در حیات رسول الله صلوات الله علیه نوشته شده بود و آنچه از حفظ در سینه هایشان داشتند و آنها بدین امر عنایت مهم و بالایی را مبذول نمودند. اما احادیث رسول را ننوشتند و جمع نکردند برای آنکه مانند قرآن در عصر پیغمبر نوشته نگردیده بود، تا میرسد بدینجا که میگوید شیخ ابوبکر ابن اقال ثقلی در فوائدش بنا بر روایت ابن بشکوال میگوید علت آنکه صحابه سنن رسول الله صلی الله علیه و آله را در مصحف واحدی مثل قرآن جمع ننمودند این بود که سنن رسول خدا انتشار یافته بود و درست آن از نادرست آن معلوم نبود و صاحبان نقل سنت به قوه حافظشان اعتماد داشتند، اما در قرآن چنین نبود و الفاظ سنت از زیاده و نقصان محفوظ نبود، همچنان که خداوند قرآن را با نظم بدیعش محفوظ داشت، آن نظمی که خلایق از آوردن مانندش عاجز ماندند. بنابراین در آنچه از قرآن گردآوری کردند همه با هم مجتمع بودند، اما در حروف سنن و نقل نظم کلامش از جهت نص و عبارت مختلف بودند. بنابراین تدوین آنچه مورد اختلاف می باشد درست نبود. امر روایت به همین منوالی که ذکر نمودیم پیوسته ادامه می یافت. قوه ذاکره و حافظه در آن هر کاری که می خواست بکند می کرد. سنت در طول عهد صحابه و مقدار بسیاری از ابتدای عهد تابعین نوشته نشد و تدوین نگشت تا آنکه سنت را بنابر آنچه گفته اند در آخر عهد تابعین تدوین نمودند. هروی می گوید دعب و دیدن صحابه و تابعین آن نبوده است که احادیث را بنویسند، بلکه آنها را لفظ به لفظ تعدیه می کردند و از حفظ اخذ می نمودند، مگر کتاب صدقات و چیز اندکی را که شخص بهاس و فهاس بعد از استقصا به دست می آورد. تا به جایی رسید که از نابودی و از میان برداشته شدن سنت ترسیدند، چون علماء حافظ سنت در مرگ سرعت کردند. در این حال عمر ابن عبدالعزیز ابابکر حزمی را به واسطه نامه‌ای که به سویش نوشت امر نمود که انظر ما کان من سنت او حدیث فکتوب، نظر کن آنچرا که از سنت یا حدیث می باشد بنویس. ابوبکر ابن محمد انصاری جدش از اصحاب رسول الله بود و خودش تابعی فقیه می باشد. عمر ابن عبدالعزیز وی را بر حکومت و قضاوت مدینه از جانب خود گماشت. مالک می گوید آن مقداری که نزد ابوبکر ابن حزم از علم قضاوت موجود است، نزد احدی در مدینه موجود نمی باشد. وی در سنه 120 هجری فوت نمود. تعلیقه. و مالک در موطع به روایت محمد ابن حسن می گوید عمر ابن عبدالعزیز به ابوبکر ابن حزم نوشت که انظر ما کان من حدیث رسول الله او سننه فاکتبه لی فانی خفت دروس العلم و ذهاب العلماء. نظر کن به آنچه از حدیث رسول الله یا سنت‌های او می باشد برای من بنویس، چرا که من از میان رفتن علم و رفتن علما نگرانم. و به او توصیه نمود تا آنچه را نزد عمره انصاریه دختر عبدالرحمن که شاگرد عایشه رضی الله عنها بوده است و آنچه را که نزد قاسم ابن محمد ابن ابی بکر می باشد برای او بنویسد. اما امر عمر ابن عبدالعزیز در انتهای سده اول بوده است. عمر ابن عبدالعزیز در سنه 99 هجری به امارت رسید و در سنه 101 هجری وفات نمود، با سمی که به واسطه عدالتش به او خورانیدند. و اینک این کلمه بلیغه را از جاهز درباره این امام عادل به تو عطا می کنیم. جاهز در کتاب فضل هاشم بر عبد شمس می گوید وانچه امر عمر ابن عبدالعزیز را نیکو کرد و حالش را بر مردم جاهل و احمق مشتبه ساخت آن بود که او به دنبال قومی به امارت رسید که تمام شرایع دین و سنت‌های پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را واژگون کرده بودند و مردم پیش از وی از ظلم و جور و تهاون به اسلام در کیفیت و حالی بودند که در برابر آن آنچه از او مشاهده و معاینه کردند و او را بر آن اعمال و رفتار مأنوس و مألوف می دیدند بسیار کوچک به نظر می رسید. لذا چون از آن امور فضیع کاست او را در اداد ائمه راشدین به شمار آوردند. تعلیقه. و چنین مشهود است که چون مرگ گریبان عمر ابن عبدالعزیز را گرفت، ابن حزم از کتابت حدیث منصرف گشت، خصوصا هنگامی که یزید ابن عبدالملک او را عزل کرد در وقتی که پس از عمر ابن عبدالعزیز ولایت امر را قبض نمود و این در سنه 101 هجری بوده است. و همچنین تمامی افرادی که با ابوبکر ابن حزم دست به کتابت زده بودند منصرف گشتند و در امر تدوین فترتی رخ داد تا در سنه 105 هجری هشام ابن عبدالملک ولایت امر را عهده‌دار شد و ابن شهاب زهری را در این امر به کار واداشت، بلکه گفتند وی او را بر تدوین حدیث اکراه نمود، چون که آنان از کتابت حدیث همچنان که بعداً برای تو روشن می‌گردد اکراه داشتند. اما دیر زمانی این کراهت نپایید تا تبدیل به رضایت گردید و ابن شهاب از خصیصین هشام و دارای مقامی رفیع نزد وی گشت و با او حج نمود و هشام او را معلم اولاد خود قرار داد تا اینکه پیش از هشام به فاصله یک سال بمرد و هشام در سنه 125 هجری فوت نمود. به مرگ هشام ارکان دولت بنی امیه متزلزل گشت و رفته رفته به تدریج اضطراب در آن پدید آمد. پس از آن تدوین در طبقه‌ای که دنبال طبقه زهری بود شیوع پیدا کرد و این امر به واسطه تشجیع بنی عباس صورت گرفت. ابن شهاب زهری را که اولین تدوین کننده حدیث شمرده اند، شاید به جهت آن بوده است که بنی امیه از او اخذ کرده و پیروی می نمودند. در تذکرة الحفاظ گوید خالد ابن معدان همسی 70 صحابی را ملاقات کرد و حدیث را می نوشت و دارای مصنفاتی می باشد. ولیکن از این مصنفات ذکری در کتب حدیث به میان نیامده است. ابن معدان در سنه 104 هجری فوت نموده است. و حافظ ابن حجر در مقدمه فتح الباری پس از آنکه مبین ساخته است که آثار پیامبر در عصر اصحاب و اعازم تابعین در جوامع مدون و مرتب نبوده است، به جهت آنکه آنان را از کتابت نهی کرده بودند، همانطور که در صحیح مسلم ثابت است، چنین گوید: پس از آن چون علما در شهرها زیاد شدند و بدعتها از ناحیه خوارج و روافض رو به فزونی گذارد، در اواخر عصر تابعین تدوین آثار و تبویب اخبار قدم به مرحله ثبوت نهاد. الی آخر. بخاری و ترمذی از ابو هریره روایت نمودند که وی گفت: هیچ کدام از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله روایتشان از من بیشتر نبود مگر روایات عبدالله ابن عمرو، به سبب آنکه او می نوشت و من نمی نوشتم. بغدادی آورده است که آنچه عبدالله ابن عمرو در صحیفه خود که آن را صحیفه صادقه می نامی تدوین نموده بود و مانند جان خود آن را حفظ می کرد، فقط ادعیه و صلواتی بود که بدان مراجعه می نمود. برای اطلاع از معرفت آنچه در این صحیفه بوده است، به کتاب شیخ المزیره مراجعه گردد. تعلیقه. و محدثین آنچه را که در صحیفه محدثی یا عالمی یافت می شد، روایت صحیحه مرویه از او به شمار نمی آوردند مگر آنکه آن محدث می گفت: من این روایت را از راوی آن شنیدم و آن را وجاده نام می نهادند. علامه شیخ مصطفی عبدالرزاق می گوید: از عللی که باعث شد و حاجت به تدوین سنن را تأکید کرد، شیوع روایت حدیث و قلت وثوق به بعضی از راویان و ظهور کذب در حدیث از رسول اکرم صلی الله علیه و آله به واسطه اسباب مذهبی و علل سیاسی بود، اما اول زمان تدوین سنت به معنی حقیقی در میان سالهای 120 هجری و سالهای 150 هجری واقع گشت.